قافل مشو أثمانا أي قدر تقابل كن طابر شمي أزدريا
حمدا للرحمن على أن كشف الكربات وبنور القرآن هدانا ومحى الزلات
أنزله نورا وشفاء وهدى ونجاة.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیوی قرآن. تشکر میکنم از همکاران بزرگوارم که برنامه زنده چشمه طوبی رو تقدیم حضور شما عزیزان قرآنی کردن. دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها و تلاوت های شبکه رادیوی قرآن بخش دوم سه‌شنبه ها ما رو همراهی بفرمایید.
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی.
الحمدلله استاد قرآن شدم.
من معلمم از همین سال شروع کردم.
حاج حسین سبز علی،
سبکش مصطفی اسماعیل،
یکی از با نشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشم و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنم.
من خب آقای دهدشی خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذيرا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا.
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
به سادگی نمیتوان عقیق حلقه قرآنیان، قاری خوشخوان و استاد نامی قرآن شد. سالها تلاش لازم است که از همان کودکی نشأت میگیرد.
واقعیتش من فکر میکنم سر یک اتفاق وارد این مسیر نشدم، چون در خانواده ما بحث قرآن موروثی بود، یعنی پدر بزرگ من قاری قرآن بود، بعد حافظ قرآن بود، حافظ حافظ بود و خب یه شخصیتی بود که خادم یک مسجد بزرگ شهر بود و قشنگ یادمه خیلی کوچیک بودم که تو خونه ما به صورت هیئتی میومدن برای جلسات همین قرآن دوره خونگی که هر هفته‌ای مثلا در یک خونه ای تشکیل می شد. من جرقه ای که فقط خودم شروع به خوندن کردم این رو دقیق یادمه که فکر می کنم پنج سال مثلا این حدود بود، چون مدرسه قطعا نمی رفتم. با دایی کوچکم که تابستونی بود می رفتن برای آموزش عمه جوز، منم رفتم همین لباس خونگی رفتم و مسجد محلمون، مسجد سبزچی ها که طبقه دومش یک سالن بزرگ داشت، شهر مراغه، بله، محله سبزچی ها، مکتب قرآن که قبل از انقلاب هم تأسیس شده بود، اونجا رفتم دیدم آره حسین یه حلقه زدن، یه چند نفری نشستن و استادم که خدا حفظشون کنه هنوزم در قید حیات هستن بالا نشسته بود و اینا هم میخوندن. من نشستم، خب من بلد نبودم، اصلا خیلی بلد نبودم، ولی سه تا آیه اول سوره ناس رو بلد بودم. سه تا آیه اولش رو اعوذ بالله، بسم الله، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، همین سه تا آیه رو با صدای جیغی خیلی بلند نوبت ما رسید تعارف زدم و خوندم. ولی وقتی خوندم تازه فهمیدم که اصلا من چی کار کردم و چرا خوندم. خجالت کشتم، بلند شدم در رفتم، اصلا دویدم تا خونه.
و اصالت و خواستگاه چقدر اهمیت دارد، همان گونه که ایشان نیز فرزند شهر و دیار ایمانی و مرد آذربایجانی است.
من پدر بزرگ مادریم باغدار بود که الان اون باغ رو من خودم خریدم عراق. همون باغی که بچگیامون توش بزرگ شدیم خریدم و اونجا رو داریم بازسازی میکنیم و یه بخشش هم انجام دادیم. ما تقریبا تابستونا کلن باغ همراه پدر بزرگ مادر بزرگ میموندیم. باغ میوه بود دیگه، یه باغ بزرگ، انار، نه گردو، انگور، سیب، آلوچه، همه در واقع آلبالو، گیلاس، همه میوه هایی که اونجا عمل میاد. تقریبا ما از حدود بهار که پدر بزرگمون میرفتن اونجا مرتب میرفتیم باغ و وقتی هم که وارد دبستان شدم ما دیگه سربار پدر بزرگ بودیم تا مثلا حدود حتی راهنمایی، تا موقعی که راهنمایی میخوندم میرفت میموندیم باغ چون دوست داشتم.
بچه مراغ است
استاد اخوان اقدم.
وقتی صحبت از مراغه میکنیم بسیار هم نسبت به محل تولد و اینهاش خیلی حس ناسیونالیستی داره، خیلی وطن دوسته، کارشناس خیلی خوبی هم هست. ضمن نکته سنجیش خصوصا تو برنامه تلویزیونی که میخواد تحلیل تلاوت بچه ها رو بکنه هیچ وقت بچه ها رو نمیشکنه، تحلیل میکنه، در این جدیت تشویق میکنه و این خیلی برای من جالبه.
کسی که رفتار اصیل و ایمان جمیل دارد آن را مدیون همین حب به وطن است که به فرموده معصوم نشانه ایمان است. آنگاه زندگیش هر کجا باشد منشی با اصالت و شخصیتی با کرامت دارد.
یه کوچه خیلی قدیمی که از سر مثلا کوچه حتی سوم به اونور اصلا ماشین نمیتونسته بیاد. اینجا محله قدیمی ماست، ما از همین کوچه ها میمدیم میرفتیم تا انتهای کوچه که خونمون بود، کوچه برج، چون چند تا برج قدیمی کبوتر و اینها بود که اینجا اسم قدیمیش همین بوش بروغو، یعنی کوچه برج، که دقیقا آخرین خونه این کوچه مال ما بود. همین خونه‌ای که دارید می‌بینید، همین آجری کوچیک، خونه مادر بزرگ مادریم، پدر بزرگ مادریم همینجا زندگی می‌کردن، داییام، خاله هم همینجا بودن. یه خونه خیلی نقلی کوچیک که البته اینم بعد از بمباران سال 65 که کاملا از بین رفت بازسازی شده و اون فرم قدیمیش رو نداره، ولی خب سالهای سال ما خودمونم اینجا میومدیم و پدر بزرگ تا زنده بود اینجا حضور داشتم، منتها دیگه الان از اینجا نقل مکان کردم. همین محل محل بازی ما بود و اینجا دائما جمع میشدیم، ما بچه ها فوتبال بازی میکردیم. خونه ها کاگلی اکثرن ولی خب الحمدلله الان یه خورده تغییرات پیدا کرده. البته این کوچه ما هنوز باز نشده، هنوز کوچه ما همون فرم قدیمی خودش رو داره.
پدری رؤوف
الان تو اجرا مثلا سوره قل هو الله هم میتونه بخونه، سوره عصر رو میتونه بخونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا
بالحق وتواصوا بالصبر.
صدق الله
العظيم.
آفرین، باری کرد
نکشون رو قاد کردم.
ایب نداره،
میخوندم
پیشگاه نداره. نه خوب بود، خیلی خوب بود.
وقاری کاربلد و استادی خوش صدا.
و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها
استاد حاج رحیم خاکی. فرزند خانواده‌ای فرهیخته، مادری خوشباطن و پدری فرهنگی.
ایشون پدر بنده هستن، آقای کریم خاکی، که از بازنشستگان آموزش پرورش و با یک سابقه حدود 52 سال
خدمت
بله هم خدمت رسمی کردن بعد از بازنشستگی، هم الان مدیر دبیرستان نوردانش هستن غیر دولتی. بله ایشون هم مادرم هستن، خانم خدیجه مرادی، از خوبان روزگار درجه یک که زحمت زیادی برای ما کشیدن. الان هم به واسطه دعای خیر ایشون هست که ما سر پا هستیم و داریم نفس میکشیم. سلامت.
شکرگزار خداوند متعالم
پدر استاد
که حاج رحیم آقا و سایر بچه های ما که 4 بچه دیگه هم داریم، فرزند دیگه هم داریم، اونا هم علاقمند به خواندن قرآن و رهروی در راه قرآن و اسلام هست.
مدیر مدرسه همون بود، مدیر دبستان بود، خب هم تشویق میکرد هم سایر معلمین و ناظم سر صف به ما میگفتن قرآن میخوندیم، که تقریبا دیگه حالا 2 روز یه بار حداقل سر صف قرآن میخوندم از دوره دبستان. مثلا فکر میکنم 2 دبستان 3 دبستان به بعد دیگه کامل سر صف من قرآن میخوندم تا دوره راهنمایی و دبیرستان که دیگه مسابقات هم شرکت میکردم.
آقای رحیم خاکی که فعلا در حضور ایشون هستیم، از زمان کودکی علاقه به خوندن قرآن داشتن. مخصوصا ما تشویق میکردیم در مدرسه ابتدایی سر مراسم صبحگاهی قرآن بخونن و از قرآن خوندن هم لذت میبردیم که به نحو احسن قرآن میخوندن. دانش آموز خوبی بودن، دانش آموز زرنگی بودن. بعد از اینکه راهنمایی و دبیرستانشون رو طی می‌کردن، باز هم علاقه زیادی برای خوندن قرآن که داشتن، ما ناچار شدیم ایشون رو در نهاد قرآن تشویق بکنیم، در اونجا شرکت بکنن با آقای کتابچی، آقای محرمزاده و آقای نجاریفان و آقای ناهی. همراهی که میکردن رفته رفته توانستن قرآن خوندن رو به نحو احسن یاد بگیرند، غلطی نداشته باشند و بتوانند در اون مجامعی که یا در جلساتی که یا در مسابقاتی که از طرف نهاد قرآن یا مدارس تشکیل میشد در اون مسابقات هم شرکت بکنن. الحمدلله توانستند در این مسابقات رتبه های بهتری را هم کسب بکنند.
اما قصه این عشق به قرآن از کجا شروع شد؟
اولین آوایی که تو ذهنم هست، هنوزم هست، همون صدای استاد عبدالواسط بود، همون سوره زهایی که یادم.
بسم الله الرحمن الرحیم، والضحى
وما ودعك ربك
و خب خیلی هم جدی بود، به صورتی که همین الان هم خیلی وقتا اصلا یه دفعه برنامه خوندن همین الان هم رو به هم میریزه. مثلا متد خوندن خودم هرچی که هست یه دفعه مثلا حسم میبره منو به همون فضا و مثلا قطعاتی از استاد عبدالباسط رو تو خوندنم میاره، اگه کامل هم نیاره یه نخایی میزنه. خلاصه این هنوز هست. و ضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضا.
و این آموزش ها و تمرین ها با کدام قرآن شروع شد؟
اولین قرآنی هم که به صورت رسمی دیگه خودم داشتم یه قرآن بزرگی بود که بابام از پادگان ارتش اون موقع میرفت درس میداد بهش هدیه داده بودن، قرآن طاهر خوشنویس خدا رحمتش کنه، با اون خط با صلابت، اون قرآن خیلی تمیز که ترجمه هم داشت، قرآن بزرگی بود. نمیدونم این قرآن کجاست، شاید قفلت کردیم تو این سالها، شاید پیدا میکردیم، خوب بود. از رو اون قرآن من حفظ میکردم همون آیاتی که میخواستم بخونم، مثلا سوره ناسی که سه تا آیش رو بلد بودم قشنگ خطش رو بابام یا مادرم از همون خط بهم یاد داده بودن که چون مدرسه نرفته بودم، من سه تا آیه سوره ناس رو حفظ بودم، فقط همین سه تا رو اولین تلاوت هم عرض کردم، همینا رو خوندم.
و آموزش های حرفه‌ای از کدام نوار و کدام تلاوت شروع شد؟
قطعه ای از سوره فجر استاد منشابی رو پیدا کردم، یک قطعه نواری رو پیدا کردم، از مدرسه همونم گرفته بودم، از دبیرستان گرفته بودم، بعد اینو شروع کردم به تقلید سوره فجر. و خب نمیدونستم تلاوت کیه، ولی شنیده بودم از دوستانی که تو مدرسه بودن بهترین قاری قرآن استاد مصطفی اسماعیله. من این تلاوت رو با اسم و با هوای این که دیگه این بهترین تلاوته تقلید کردم، رفتم جلسه نهاد قرآن مجید مراغه و استاد جلسه هم یادمه جناب استاد محرمزاده بودن، گفتم یه تلاوت تقلید دارم از استاد مصطفی اسماعیل سوره فجر، و شروع کردم. خب همین تلاوت سوره فجر رو خوندم و خیلی هم تشویق کردن، خیلی محبت کردن، و بعد که تموم شد جناب استاد مرمزاده با خنده گفتن خب آخه این تلاوتی که شما کردین از استاد مصطفی اسماعیل فکر کنم نبودا. گفتم که والا من اینجوری شنیدم. گفتن نه، از استاد محمد صدیق منشاوی هست و ولی خیلی خوب خوندید، از ایشون تقلید کنید. و خب همونجا جناب استاد کتابچی لطف کردن و 5-6 تا تلاوت کامل، نوار کامل چند تا تلاوت از استاد منشاوی رو به من دادن که من فکر میکنم یعنی بزرگترین هدیه اون روزم رو گرفتم، چون اصلا فکر نمیکردم دیگه تلاوت دیگه ای از استاد منشاوی پیدا بکنم. تو شهر مراغه سال 68 ما واقعا دسترسی نداشتیم، و خب اون عمق تلاوت استاد منشاوی در اون موقع به داد من رسید، چون صدای من بم شده بود، صدای اوج نداشتم، و این تلاوت های استاد منشاوی صدای من رو ترمیم کرد، صدای من رو به یک کانالی سوق داد که الان ما خودمون به صورت تخصصی وقتی میخوایم یک کسی رو راهنمایی کنیم، بچه هایی که تو دوران بلوغ هستن میگیم منشاوی بخون. چرا؟ چون من خودم میدونم که این درمانگره.
یکی از نشانه های بزرگواری و سطح بالای استاد قرآن همین تواضع در برابر استاد و خضوع در برابر جامعه قرآنی است که باعث می شود در عین استادی در جلسه قرآنی دیگر استادان همچون استاد علی اکبر حنیفی نیز حاضر شود و زانوی تلمذ زند.
شما تصور کنید یکی از بهترین اساتید آموزش قرآن ما جناب استاد حنیفی، علی اکبر حنیفی، که استاد اخلاق، استاد تمام آموزش قرآن و استاد کامل آموزش قرآن، به نظر من یکی از بی‌نظیرترین اساتید در عرصه آموزش قرآن هستند. سال 68 و 69 شما تصور کنید من این شانس رو داشتم که اول از طریق شاگردانشون که اون موقع جناب استاد کتابچی آقای نجاری فام تهران درس میخوندن، شاگرد جناب استاد حنیفی بودن، نوارش آورده بودن مراغه، نواره آموزش صوت و لحن. قبل از اینکه در واقع جناب استاد حنیفی بیان مراغه، من بخش عمده ای از این تکنیک ها و همین قطعات رو با همراهی جناب استاد ناهی یاد گرفتم و وقتی که جناب استاد حنیفی اومدن مراغه، ما تقریبا 70-80% این آموزش ها رو دیده بودیم، یعنی این قطعات رو بلد بودیم و جناب استاد حنیفی که اومدن اصلا برایشون خیلی جالب بود که مثلا توی شهر کوچیک دور یه جمعی این دوره ها رو یاد گرفتن و ما تحویل میدادیم، ایشون رفع اشکال میکردن و قطعات جدید و آموزش های خیلی بیشتری رو به ما دادن.
وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ
حکایت همچنان باقی است.
یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
به میهمانی نور می رویم در فصلی از مناجات و دعا با برنامه آوای بهار از شبکه رادیویی قرآن. هر روز از ساعت 11 تا 12 با شما همراه خواهیم بود تا دل به سپارین به یک آیه یک جزء گفتگو کنیم با شما عزیزان در مسابقه قرآنی، آشنا شویم با اماکن مذهبی و بشنویم کتاب صوتی و جانی تازه بیابیم زیر باران آیات رحمانی. وعده ما هر روز از ساعت 11 تا 12 در مسیر ثانیه های اطرفشان شبکه رادیویی قرآن از 11 اسفند 1403 تا 15 فروردین 1404. آوای بهار، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
در لحظه های عرفانی راز و نیاز با معبود، در مهمانی پرشکوه الهی، خدا را عاشقانه صدا می کنیم در برنامه صدای نیایش. لحظه های افطار در ایام ماه مبارک رمضان از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. با شما مهمان خدا.